بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین و دعوا عدم القول بالفصل ممنوعه فقد حكى عن بعض متأخر المتأخرين القول بالفصل بينهما في الاكتراز مع عدم اليسر ثم لا خلافك او یخصه و بالولایه قولان من ظاهر ان الولد و والده لجده و هو المحکی ان ظاهر جماعتن و من ان مقتدا قوله تعالی و اولی الارحام بعضهم اولا ببعض کون القریب اولا بقریبه من البعید. در درس دیروز امروز یکی از آقایون پرسید سه سطح به آخر مونده این بود که معللن به ان البنت و اباها للجد پشترش یه و اباها هم داره، اون اباهای دوم زایده، من در کتاب خودم قلم گرفتم بود، یکی اینه. یکی هم دیروز بعد از که پایین آمدم یکی از رفقا تذکر دادن این بود که من دیروز خارج که می گفتم این بودا فقط سرح به فی محکی المبسود، من عرض کردم مفتاح الکرامه اجماع را استظهار کرده، فقط سرح به فی محکی المبسود، من در خارج گفتم به اجماع تصریح کرده مبسوط، ضمیر بهی به اجماع بر نمی کرده، به اجماع تصریح نکرده، سرح به یعنی در مبسوط تصریح کرده که وجود مصلحت معتبره، مفتال کرامه استظهار اجماع کرده است که وجود مصلحت معتبره، بعد مرحوم شیخ در مبسوط تصریح کرده است که وجود مصلحت معتبره، نه اینکه به قرینه اینکه او اجماع را استظهار کرده ما بعدش نخونده گفتم حتما تصریح کرده یعنی به اجماع، بعد معلوم شد که به اجماع تصریح نکرده، بلکه تصریح کرده است که در تصرفات ابوزد وجود مصلحت معتبره. خب در بحث امروز یکی از ادله قائلین به وجود مصلحت در تصرفات ابوزد آیه شریفه ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن بود، طریق استدلال این نحوه بود، بیان استدلال این بود احسن را به معنای اصلح می گرفت، افعل تفصیل می گرفت، می گفت که وجود مصلحت در تصرفات مال یتیم معتبره، خداوند تبارک و تعالی از هر تصرفی در مال یتیم نهی فرموده جز تصرفی که در اون تصرف نفعی به حال یتیمو به مصلحت یتیم باشه. بعد میگفت عموم لا تقربو شامل جدم که میشه، لا تقربو یعنی نزدیک نشوید به مال یتیم، تصرف نکنید در مال یتیم، عمومش شامل جدم هست، پس جدم نمیتوند در مال یتیم خودش تصرف بکنه مگر مصلحت داشته باشه. وقتی که در تصرفات جد وجود مصلحت معتبر شد، در پدرش هم ما میگیم به عدم قول به فصل، در تصرفات پدرش هم چی میشه؟ به عدم قول به فصل وجود مصلحت معتبر میشه. مرحوم شیخ نه اینکه عدم المفسده را کافی دونید، اون ادلهی که دلالت میکرد بر وجود مصلحت اونا را رد کرد، راجع به آیه شریفه فرمود ما قبول نداریم، لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن قبول نداریم که این آیه وجود مصلحت را در تصرفات مال یتیم شرط میدوند. اینا قبول نداریم. احسن به معنای اضعف التفصیل نیست، به معنای حسنه. حسنم به اون میگن که مفسده نداشته باشه. این اولا. و ثانیا اگر ما قبولم بکنیم احسن به معنای مصلحته، یعنی باید مصلحت باشه، تجربه مدید عموم آیه لا تقربوا مال الیتیم در رابطه با زد تخصیص خورده، اون ادله که دلالت کرده تصرفات زد در مال نوه خودش تصرفاتش نافذ است و ماضی، اعم از این که مصلحت باشه نباشه، اون ادله عموم لا تقربوا مال الیتیم را نسبت به زد تخصیص زده. یعنی از این آیه زد مستثناست، اگه مصلحت هم شرط باشه در تصرفات غیر زده، اما در تصرفات زد وجود مصلحت لازم نیست. در درس امروز می فرماین الا فرض این که قبول بکنیم لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن شامل زدم هست، زدم نمیتوند در مال یتیم، یتیم خودش بدون مصلحت تصرف بکنه، باید تصرفاتش ذی مصلحت باشه. اگر تا اینجا ما دلالت آیه را قبول بکنیم بگیم وجود مصلحت شرطه، عموم لا تقربو در رابطه با جدم تخصیص نخورده، عموم شامل جدم هست، ولی در اب ما قبول نداریم که در ابم تصرفات پدرم وجود مصلحت شرطه، چون ما دلیل ندارم. لا تقربو زد و غیر زد را شاملش، پدر را شامل نیست. اما عدم قول به فصلی که دلیل آوردن، این عدم قول به فصل ممنوعه. اگر تصرفات زد منوط به مصلحت شد، تصرفات پدرم منوط و موقوف به وجود مصلحت، ما نه قبول نداریم. عدم قول به فصل اجماع مرکب را قبول نداریم. چرا؟ ایشون میگه ما میبینیم از بعضی ها تفصیل حکایت شده در اقتراض مال طفل ما بین جد و ما بین اب، تفصیل حکایت شده. بعضی ها میگن اگر پدر و جد یسری نداشته باشن، پول نداشته باشن، مأیوس بشن از دادن قرض، جد در صورت عدم یسر، عدم پول، نمیتوند از مال طفل قرض برداره، اما پدر میتونه قرض برداره در صورتی که میسورشون نباشه، بعدن قرض را پرداخت بکنن. تجور مدید تفصیل قائل شدن در اقتراض در صورت عدم یسر ما بین جد و ما بین اب، قائل به تفصیل شدن، گفتن جد نمیتوند در صورت عدم یسر از مال تلف قرض برداره، قرض برداشتن که نه اتلاف ماله، عوضش هم که بعد نمیده، اما پدر ولو چیزی هم نداشته باشه میتوند قرض برداره. در آینده اگه پولی به گیرش رسید قرضش ادا میکنه، اگه پول پیدا نکن نه. پس این دلیل بر نیست که اجماع مرکب هم نیست. اگه تصرفات زد منوط به مصلحته، ابم منوطه، اگه نیست هیچ کدوم نیست، نه تفصیل است ما بین زد و ما بین ام. پس اصل مطلب فراموش نشه. پس ما دلالت آیه شریفه لا تقربوا مال الیتیم را قبول بکنیم و بگیم عموم شامل جدم هست، تصرفات جدم منوط به مصلحته، ما در پدر قبول نداریم که تصرفات پدر منوط به مصلحته. اگر شما از راه عدم قول به فصل استدلال بکنید، از طریق اجماع مرکب استدلال بکنید، ما میگیم نه، اجماع مرکب هم نیست، برای اینکه تفصیل هست ما بین تصرفات جد و ما بین تصرفات عب در مسئله اقتراض. این تمام شد. دو مطلب دیگر باقی مونده و اون اینه، جد ولو و این علا ولو جد الجد باشه، جد هشتمی دهمی باشه، در ولایت با پدر طفل شریکن. فرض کنید طفل صغیر هست و پدر دارد و جد چهارمی، جد سومی، جد الجدش، اون جد الجد در رابطه با ولایت با پدر طفل شریکه، یعنی به طوری که پدر میتوند در اموال طفل تصرف بکنه، ولایت بر طفل داره. اگه دختره میتوند به شوهر بده، اگه پسره میتوند برای زن بگیره، جد الجد همینطور با وجود پدر، جد الجد ممنوع از ولایت بر طفل نیست. دلیلش همین دلیلیست که دیروز خوندیم، ولد و مال ولد همش مال پدره. خب این اب بالاخره از اولاد جده، خود این پدر و اموال پدر، یکی از اموال پدر هم همین اموال صغیر است که در دستینه، همش مال پدره، مال پدر، مال پدر و پدر، پدر و پدر. پس بنابراین جد عالی میتوند با پدر در اموال صغیر تصرفات بکنه، اما اگه صغیریست، طفلیست، پدرش مرده، جد دارد و جد الجد، جد داره پدر جدش و جد الجدش، آیا ببینیم پدر جد و جد الجد با خود جد در ولایت شریکن؟ با وجود جد طفل، جد الجدش میتوند در اموال طفل تصرف بکنه یا نه؟ پدر نداره، اشتراک جد الجد با پدر مسلمه، اما ببینیم آیا جد الجد با جد در مسئله ولایت بر طفل شریکن؟ هم جد ولایت دارد و جد بلافصل، هم جد معلفصل، جد الجدش، پدر جدش، اینا شریکن یا نه؟ مسئله دارای دو قوله. یکی این که ما میبینیم پدر و اموال پدر مال پدره، این دلیل بر این است که پت جد الجد با جد در ولایت شریکه. از این طرف هم آیه شریفه را ملاحظه میکنیم، میبینیم اولو الارحام بعدهم اولا من بعد. اولا در اینجا به معنای افعل تفضیل نیست، اولا در اینجا به معنای تعینه، یعنی اولو الارحام بعضی هاشون به ولایت و به ارث بردن اولاست، یعنی متعینه. این معناش این است که قریب مانع از بعیده، لذا روی همین آیه اولو الارحام طبقه بندی وراث، طبقه اولای وراث، طبقه ثانیه، طبقه ثالثه، طبق آیه شریفه اولو الارحام بعد هم اولا من بعده، طبق آیه اولو الارحام هر قریب مانع از کیه؟ مانع از بعیده. منتها مراتب از عموم آیه اولو الارحام بعد هم اولا من بعد، جد و پدر خارج شده. با وجود پدر، جد که یک نسل دورتره، با وجود پدر جد میتونه تصرف بکنه، این به دلیل خارج شده. دلیل خاص زیاد داریم، اما بقیه قریب و بعید در عموم اولو الارحام بعدهم اولا من بعد باقیه، یکی از باقی جد دست و جد الجد، اینا در تحت آیه اولو الارحام باقی هستند. با وجود جد، جد الجد نمیتوند در اموال طفل تصرف بکنه. ولایت ابو جد در اینجا تمام شد. حالا نوبت رسید به ولایت فقیه. قبل بله ما میگیم یتیمی پدر ما میگیم نداره دیگه، پدر نداره، حالا جد و جدالجد داره. اوی درباره یتیم نیست، اوی در طفله، طفل مطلقات، چه بی پدر چه با پدر، هر دو را شامله. توجه فرمودید؟ مسئله بعدی در رابطه با ولایت فقیه. قبل از این که وارد بحث بشم به حضور آقایون عرض می‌دارم سلیقه ما در مباحثه مکاسب دیگه معروفه. تجربه ما متن مکاسب می‌خونیم، خارج نمی‌خونیم، و نقل عبارات مکاسب دلیل بر تأیید ما و تکذیب ما نیست. ما این همه مطلبی که از مکاسب نقل می‌کنیم می‌خونیم، نه دلیل به این است که ما تأیید کردیم مرحوم شیخ را، نه دلیل این است که ما تکذیب کردیم. النقال کالبقال، تجربه مودید. خلاصه شما هر چی در اینجا شنیدید به گردن مرحوم شیخ و از خود شیخ نقل بکنید، نه از من، چون من از خودم یه مطلبی بول میدم نخواهم گفت. هر چی که در اینجا نوشته شده همینا توضیح میدیم که ببینیم نظریه مرحوم شیخ چیه. نه دلیل بر تأیید منه، نه دلیل بر تکذیب من. آقایان اگه خودشون خواستم میرم مطالب را، ادله دیگر را میبینم، شیخ را میذارم جلوشون، مو به مو رد میکنم. خلاصه این وظیفه آقایان. یکی از اولیاء تصرف که در اموال کسی که خودش مستقل به تصرف نیست، یکی از اولیاء تصرف حاکم شرعه. مراد از حاکم شرعی شو می فرماین فقیه جامع شرایطه، یعنی فقیهی که از نظر معلومات و از نظر صلاحیت علمی و صلاحیت عملی جامع شرایط باشه، از نظر علم و از نظر عمل. مراد از حاکم فقیه جامع شرایطه. مرحوم شیخ می‌فرماید در اینجا برای اینکه التماس و خواهشی حاضرین در مجلس بحث و مذاکره را قبول بکنم، صلاح دیدم منصب‌هایی که برای فقیه جامع شرایط وجود داره، منصب‌های فقیه جامع شرایط را در اینجا توضیح بدم. برای فقیه جامع شرایط سه منصب وجود داره. منصب اولش افتاء، فتوا دادنه. فتوا دادن یکی از مناصب فقیه، میتوند فتوا بدهد. فتوا فقیه درباره مقلدینش حجت است و معتبر، و مورد فتوا مسائل فرعیه فقهیه و موضوعات مستنبطه. موضوعات مستنبطه یعنی اون موضوعاتی که شارع موضوعات را اختراع فرموده، مثل نماد، مثل حج، اینا از موضوعات مستنبطه است. اما بی او امثال اینا یه موضوعات عرفی است که شارع روش حکم آورده، یه حدود قائل شده، یه شرایط قائل شده. اما بعد موضوعات است که موضوعات مستنبطه است و موضوعات مخترع است که شارع خودش اختراع کرده، مثل موضوع صلات. مورد فتوای فقیه جامع شرایط مسائل فقهیه است و موضوعات مستنبطه. ببینیم به این موضوع مستنبطه چه حکمی مترتب صورت، جزشه، جزش نیست، نه جزه، ده جزه، بلی صوم چجوریه، حد چجوریه. تجور مدید اون حکم شرعی که مترتب به موضوع حدزه و حد یکی از موضوعات مستنبطه است. در قدیم الایام بلی یه حجی بوده، ولی حج نبود، او طواف زدن دور بت‌ها و اینا بود، ولی این احرام و این منا و عرفات و مشعر اینها از موضوعات مستنبط است. در این مورد فتوا میده. تفصیل مسئله در رابطه با فتوا دادن و افتاء فقیه جامع شرایط، تفصیلش موکول به باب اجتهاد تقلیده. باید اجتهاد تقلید را خوند، در اصول اجتهاد تقلید را خوند و ادله جواد تقلید را باید فهمید و تقلیدم از مسلمات برای عوام، تقلید واجب مسلم، مگر ایده قلیل که اونها به عوام تقلید را تجویز نمی کنن، مثل فرقه اخباری ها. در ما بین اثنا عشریه علمای اخباری است که اونا مسئله تقلید را تجویز نکردن، میگن هر کس باید یه مقدار درس بخونه و بتوند احکام خودش را از اخبار استنباط بکنه، ولی اینا متوجه نیستن که 40 سال میخونه هنوز نمیتوند از اخبار احکام خودش را استنباط بکنه. همون خود اون آقای اخباری در خود اخباری علاجیه که این اخبار برای علاجی خبرین متعارضینه، اگه سوالات بکنید در خود اخباری علاجیه میمونه، در خود اخباری علاجیه، چون خود اخباری علاجیه با هم متعارضن، حالا به کدوم میکردن ما عمل بکنیم. اون که مطلقا میگه ایدم فتخیر به ایه ما احست من باب تسلیم، یا به ایه ما عملتم من باب تسلیم، بلی این حق است و به این عمل بکنیم، یا به اخباری که دلالت بر مرجحات میکنه به اون عمل بکنیم، اون اخبار که دلالت بر مرجحات میکنه از نظر ترجیح و ترتیب مرجحات اینا با هم اختلاف داره، یکی فرض کنید اعدلیت را اول مرجح میدونه، اون یکی صفاتی، ولی راوی را مقدم علی حالی، جز اخباری ها بقی بله میگه درس نخونده، میگه باید بخونه، تقلید از نخوندم نمیتونه تقلید بکنه، باید بره از یک، میگه بله اخباری ها دیگه، اونم میگم باید بره بپرسه بگه این حکم چیه، یه روایتی براش بخونه ترجمه بکنه و هرچی فهمید بره با عمل بکنه، اگه بی سواد بی سواد باشه حالا کار نداریم. پس این مسئله افتا موکول به بحث اجتهاد تقلید است که در اصول باید خون شرایط حاکم، شرایط تقلید، ادله تقلید باید اونجا رو دوند. یکی از مناسب فقیه جامعه شرایط قضاوت و حکومت. فقیه جامعه شرایط میتوند قضاوت بکنه، حکم بکنه، هر چیزی که حق تشخیص داد در مرافعات دو نفر مرافعه می کنند، هر کدام از این مترافعین را حق بدوند به نفع او حکم صادر بکنه و دعوا را، مخاصمه را فیصله بده. در غیر مرافعات مثلا کسی که دینش مستوعب ترکش باشه، به اندازه ترکه یا بیشتر از ترکه مدیونه، حکم حجر صادر بکنه، بگه که این دیگه نمیتوند در اموالش تصرف بکنه، من بکند او را از تصرف در اموال حکم حجر رو اولی ماه است و هلال و امثال اینها، برای فقیه جامعه شرایط حکم دادن به این امور مذکوره اینم لا خلاف فیه فتوان و نسن، کسی اختلاف نداره، فقیه میتوند حکم بکنه. بازم مرحوم شیخ میفرماین در رابطه با حکومت فقیه راجع به شرایط حاکم، حاکم باید چی شرایط داشته باشه، از نظر علم، از نظر عمل عدالت، آیا بصر شرط شرط نیست، ذکوریت شرط شرط نیست، شرایط حاکم، شرایط محکوم به، آیا محکوم به مربوط به حق الناس، مربوط به حق الله، شرایط محکوم علی، همه اینها موکول به کتاب قضاست که اقلش آقایون اگه خیلی کتابهای بالا بالا رم ندونن نخونن دیگه، قضا شرح لومه را خوندن که در اونجا شرایط حاکم و محکوم به و محکوم علی اونجا ثبت شده. ولی محکوم به مثلا اگر حق الناس باشه، در حق الناس چی شرایطی معتبره، شاهدش با چهار مرد باشه، یک مرد و دو زن کافیست، یک مرد و یک یمین کافیست، کافی نیست، شرایطش در باب قضا کتب استدلالی است. منصب ثالث برای فقیه جامع شرایط مسئله ولایته، ولایت بر مال مردم و ولایت بر جان مردم. مرحوم شیخ اولا بلا اول ولایت حاکم را به دو نوع تقسیم میکنه. ولایت حاکم بر دو نوعه، بر دو قسمه. یک قسم از ولایت این است که حاکم استقلالا در مال طفل یا در مال کسی استقلالا تصرف بکنه و تصرفش هم نافذ باشه، قطع نظر از این که آیا تصرف دیگران منوط به اذن فقیه هست یا نه. قطع نظر از او، خود فقیه استقلالا در مال مردم، در جان مردم تصرف بکنه، ببینیم آیا یه همچه ولایتی داره یا نه. این یک قسم از ولایت. قسم ثانی از ولایت این است که تصرفات دیگران منوط به اذن اوست. در اینجا هم قطع نظر از این که آیا حاکم خودش میتوند استقلالا تصرف بکنه یا نه، قطع نظر از تصرف استقلالی حاکم، ببینیم آیا تصرف دیگران منوط به اذن حاکم هست یا نه. بعد مرحوم شیخ میفرماید ما بین این دو وجه و ما بین این دو قسم عموم خصوص من وجه وجود داره. عموم خصوص من وجه یعنی یک موردی هست هم حاکم استقلالا میتوند تصرف بکند، تجربه مدید حاکم میتوند استقلالا تصرف بکند و هم دیگران میتونن تصرف بکنند. بعضی مورد هست که حاکم خودش میتوند تصرف بکند ولی تصرف دیگران منوط به اذن حاکم نیست. موردی هم هست تصرف دیگران منوط به اذن حاکمه ولی حاکم خودش نمیتوند استقلالا تصرف بکنه، اما تصرف دیگران منوط به چیه؟ منوط به اذن حاکمه. اون موردی که تصرف دیگران منوط به اذن حاکمه ولی حاکم خودش نمیتوند تصرف بکند، مثل مسئله تقاص. در تقاص کسی که از کسی طلب داره و مدیون منکر دینه، برای طلبکارم اقامه بینه و اثبات حق در محکمه شرع ممکن نیست، در این صورت طلبکار میدوند به اندازه دین خودش از مال او به اندازه دینش تقاستن برداره. این تقاس موقع به اذن حاکمه. خیلی ها میگن باید از حاکم اجازه بگیره بره تقاس بکنه. تصرف غیر منوط به اذن حاکمه، اما معذالی حاکم خودش نمیتونه برد از طرفی طلبکار از مال مدیون تقاستن برداره، خودش نمیتونه استقلالا تصرف بکنه، اما تصرف غیر منوط به چیه؟ منوط به اذن حاکمه. مواردی هست هم حاکم میتوند تصرف بکنه استقلالا و تصرف غیرم منوط به اذن او هم نیست. تجربه مودی حاکم استقلالا میتوند تصرف بکند و تصرف غیر هم منوط به اذن او نیست. مثل چی؟ مثل تصرف در زکات. حاکم میتوند در زکات تصرف بکنه استقلالا و تصرف دیگران در زکات هم منوط به اذن حاکمی. صاحب زکات خودش میتوند زکاتش را به فقیر بده، به کسانش بده، تصرف در زکات بکنه، در راه خدا خرج بکنه، پلی بسازه، مسجدی تعمیر بکنه. تجربه مدید هم حاکم استقلالا میتوند تصرف بکند، هم تصرف دیگران منوط به اذن حاکم نیست. مواردی هم هست که هم حاکم خودش میتوند استقلالا تصرف بکند، این ماده اجتماع است. حاکم میتوند استقلالا تصرف بکند، تصرف دیگران هم منوط به کیه؟ منوط به اذن حاکمه. هر دو ولایت در اینجا برای حاکم است، هم قسم اول ولایت که استقلالا تصرف بکنه، هم قسم ثانی ولایت که تصرف دیگران هم منوط به اذن حاکمه. در این مورد هر دو قسم ولایت برای حاکم شهر، اون مثلا تصرف در اموال غائبین، کسی غائب شده، سفر رفته، مالش جا مونده، تصرف در اموال قاسم، اونا که دستشون از مالشون کوتاهه، در مال و تصرف مربوط به کیه؟ که میتونه در مال غائب تصرف بکنه؟ حاکم. حاکم میتونه تصرف بکنه. بلی، اگه صلاح تشخیص داد بفروشه، اگه صلاح تشخیص داد براش حفظ بکنه، رسیدگی بکنه، و تصرف دیگران هم منوط به اذن حاکمه. یعنی هیچ کسی نمیتوند بدون استیدان از حاکم شهر برد در مال غائب، اون کسی که غائب شده است و مالش مونده در رو تصرف بکنه. پس این کاملا ما بین قسم اول از ولایت و قسم ثانی از ولایت عموم خصوصی منوط هست. عموم خصوصی منوط را هر ستاش را مواد اجتماعیشون مورد افتراقشون را خدمتتون توضیح دادم که در متن نیست. خب این که تمام شد، پس از تقسیم ولایت به دو قسم، یک اصلی تأسیس میکنه و فائده تأسیس اصل ببینیم چیه. در هر جا که قبل از ورود به مطلب اصلی تأسیس بشه، معنای تأسیس اصل، فائده تأسیس اصل اینه، در هر مسئله که اصل تأسیس شد، هر جا دلیل بر خلاف اصل داشتیم، در اونجا ما میتونیم از اصل خارج بشیم و به محتوای دلیل عمل بکنیم. هر جا دلیل پیدا نکردیم تأسیسی است، در مورد شک اگه دلیل پیدا نکردیم بر خلاف اصل، در اونجا در صورت فقدان دلیل و در صورت عدم دلیل به چی تمسک میکنیم؟ به اصل. غرض از تأسیسی اصل اینه، هر جا دلیل داشتیم فبیها به دلیل عمل میکنیم، هر جا که دست ما از دلیل کوتاه شد میریم سراغ اصل. مرحوم شیخ اول تأسیسی اصل میکنه، میفرماد اصل این است که برای احدی، بر احدی، در هیچ یک از این امور مذکور اصلی نیست که ولایت نباشه. این مقتضای اصله. اصل نیست که کسی حق تصرف در مال کسی نداره. اصل نیست که کسی بر کسی ولایت نداره. مقتضای اصل عدم ولایته. اصل نیست که احدی، حتی به طور عموم اصل این است که احدی بر احدی فی شیء من الامور المذکوره ولایت نداشته باشه. اصالت عدم دیگه، استصحاب عدمی ازلیه. ترجمه فرمودی استصحاب. قبل از خلقت دنیا که ولایت نداشت، قبل از خلقت خودش که ولایت نداشت، اصل این است که همین عدم ولایت در عدمیت خودش باقیه. هر چیزی مسبوق به عدم، که عدم ازلی معناش نیست. قبل از خلقت زمین و زمان کسی بر کسی ولایت داشت؟ نه. ترجمه فرمودی مونتا ما، مرحوم شیخ میفرماد از این اصل که عدم ولایته به ادله اربعه درباره انبیا علیهم السلام، درباره نبی صلوات الله و سلامه علیه، و درباره ائمه طاهرین معصوم علیهم السلام، به ادله اربعه از این اصل خارج شده ایم. ادله اربعه داریم که نبی و ائمه معصوم علیهم السلام ولایت بر مال، ولایت بر نفس داره. از آیات شریفه آیاتی را مرحوم شیخ نقل میکنه، یکی از آیاتی که دلیل بر ولایت نبی و ائمه معصوم علیهم السلام، اون آیه شریف است که انما ولیکم الله و رسوله، ما کان لمؤمنین ولا مؤمنه اذا قد الله و رسوله امرن ان یکون لهم الخیره. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم یعنی نبی اولاست به مؤمنین از خودشون، یعنی خودشون در رابطه با مالشون، در رابطه با زانشون هر تصمیمی بگیرن اراده نبی و تصمیم نبی اولاست از تصمیم خودشون. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. اون آیه شریفه که والذی بلی فلیحذر الذین یخالفون عن امره، بنابراین که چون در تفسیر در مرجع ضمیر عن امره اختلاف هست، آیا الذین یخالفون عن امره اونا که اعراض میکنن از امر خدا ضمیر به خدا برمیگرده اینا حذر بکنن که انتوسی به هم فتنه و عذاب علیم، یا ضمیر امره برمیگرده به رسول فلیحذر الذین یخالفون عن امره، بترسن اونایی که اعراض میکنن از امر رسول اکرم این که فتنه یا عذاب علیم به اونها اصابه بکنه. اینا آیاتیست که دلالت بر ولایت میکنه. اخبار زیادی داریم اطاعت نبی و اطاعت معصوم علیه السلام، اطاعتشون واجبه، معصیت اونها در ردیف معصیت خداست، اطیع الله و اطیع الرسول و امثال اینها. از اینها یک دو روایت هم مرحوم شیخ نقل میکنه. راجع به اجماع مسلم است که همه قائلن، سنی و شیعه معتقدن که نبی ولایت بر مؤمنین داره. اما از نظر دلیل عقلی دو دلیل داریم، دلیل عقلی مستقل، دلیل عقلی غیر مستقل. از مستقلات عقلی است دلیل عقلی مستقل به چی میگن در اینجا من توضیح بدم، با اینکه جاین ها در اصول دلیل عقلی مستقل از مستقلات عقلی است، مستقلات عقلیه به اونا میگن که تشخیص صغرا و تشخیص و کبرا هر دو به عقل باشه، هم صغرا را عقل تشخیص بده هم کبرا را، بگد این عدالت و هر عدالت حسنه، این ظلم هر ظلم قبیحه، هم ظلم بودنش عقل تشخیص داده و هم قبح ظلم را، به اینا میگم مستقلات عقلیه. اما غیر مستقلات عقلیه به اون میگن که صغرا، مثلا تجربه مدید تشخیص صغرا به شرع صغرا را شارع آورده و کبرا را عقل میاره، به میگن غیر مستقلات عقلیه. فرض کنید از مستقلات عقلیه میگه که نبی و ائمه معصومین علیه السلام اولیاء نعمن، اینا ولی نعمت هم بر ماها، نعمت هدایت، نعمت راهنمایی، نعمت آدم سازی به اصطلاح، اینا ولی نعمن برای ما. تشخیص صغرا که اینا ولی نعمن با عقل، عقل میگه نبی ولی نعمته، اگه نبود دستورات ارزنده نبی معظم ما همه گمراه بودیم. و شکر منعمم، شکر ولی نعمتم واجبه، این از مستقلات عقلی است. پس شکر نبی و ائمه معصومین علیهم السلام واجبه، شکر این است که اطاعت اونا واجبه، این از مستقلات عقلیه. اما مستقلات غیر عقلیه این است که صغرا به عهده شارع، شارع گفته است که احترام پدر واجبه، میگه وقتی که پدر اطاعتش واجب باشه حق نبی که از حق پدر بزرگتره، پس وقتی که پدر برای زی حق بودنش واجب الاطاعه است، نبی به طریق اولا واجب الاطاعه است. توجه فرمودید این وجوب احترام پدر شرعی است، از این حکم شرع عقل بالاولویه حکم میکند که پس اطاعت نبی و این اینم دلیل عقلی غیر مستقل، پس به ادله اربع نبی معظم و ائمه معصوم علیه السلام اینا از اصالت عدم ولایت خارج شد. این در رابطه با قسم اول ولایت نبی. قسم ثانی ولایت نبی را میخونیم، بعد ببینیم آیا در رابطه با علمای اعلام هم دلیل بر ولایت داریم یا نداریم انشاءالله بعد. و دعوا عدم القول بالفصل، کسی ادعای عدم قول به فصل بکنه، ادعا عدم قول به فصل بگد اگر تصرفات جد به عموم آیه شریفه لا تقربو تصرفات جد منوط به مصلحت شد، پدر به طریق اولا پدرم به عدم قول به فصل منوط به مصلحت میشه، این عدم قول به فصل ممنوعه، درست نیست. فقد حکی عن بعض متأخر المتأخرین القول بالفصل بینهما، قول به فصل حکایت شده بین اب و بین زد، گفتن فصل تفصیل است بین اب و زد، فی الاقتراض مع عدم الیسر، در قرض برداشتن از مال طفل در صورتی که یسرم ندارن، امکانات ندارن، مقدور قدرت مالی ندارن، با وجود عدم یسر عدم قدرت میخوان از مال بچه قرض بردارن. قول به تفصیل است ما بین زد و ما بینی هم. میگن زد نمیتونه برداره چون تصرفات زد منوط به مصلحته. چه مصلحتی است کسی که هیچی نداره از مال طفل قرض برداره؟ اما چون تصرفات پدر منوط به مصلحت نیست، لذا او با وجود عدم قدرت بازم میتوند قرض برداره. در اقتراض قول به تفصیل است بین زد و بین، پس این عدم قول به فصل درست نیست. ثم لا خلاف ظاهرا کما دعی فی ان الجد و ان علا یشارک الاب فی الحکم، اختلافی نیست به طور که ادعا شده جد ولو عالی هم باشه، عالی باشه یعنی جد چندمی باشه، اینا با پدر در حکم شریکن، در حکم یعنی در ولایت و در زواد تصرف با پدر شریکن، به طور که پدر میتوند تصرف بکند جد چهارمی هم میتوند تصرف بکنه. و یدل علی، دلیل بر این که با پدر در حکم شریکه، دلیلش ما دل علی ان شخص و مال شخص و مال شخص الذی منه مال ابنه، که یکی از مالینم مال ابنه، مال ابنم یکی از مالیست که در دستی اینه، همش لعبی مال پدرشه، ترجمه بودی. پس اون جد عالی که پدره، این خود پدر و اموالش که یکی از اموالم اموال ابنشه، همش مالوز، پس با اون شریک. و ما دل علی ان الولد و والده لجده، ولد و والد، ولد هر دو مال جده، این ولد ترجمه بودی پدر و همش مال جده، پس اون جد عالی میتوند با پسر در حکم شریک باشه. ولو فقد الاب و بقی الجد، اگه پدر مفقود جد هست، فهل ابو، ابو ضمیر برمیگرده به کی؟ به جد دا. ابو یعنی ابو الجد، پدر جد، پدر جد نسبت به صغیر میشه چی؟ جد الجد. و جد ها آیا پدر جد و جد جد یقوم مقامه، این قائم مقام ابی طفل میشن؟ پدر جد قائم مقام پدر طفل بشه در چی؟ فیلم شارکه، در شریک بودن، به طوری که پدر طفل با جد شریک بود در ولایت، پدر جد قائم مقام پدر طفل بشه با جد شریک بشن در ولایت. او یخص هو بالولایت، یا جد مخصوص به ولایته، جد تنها، یعنی جد الجد نه، با وجود جد، جد بعید ولایت نداره. قولا من ظاهر ان الولد و والده لجده و هو المحکی ان ظاهر جماعت، این دلیل بر مشارکته. و من ان مقتدا قوله تعالی و اولو الارحام بعدهم اولا من بعد، الان بعدش اولا به بعده، کون القریب اولا به قریب من البعید، قریب اولاست به قریب خودش از بعید، پس بنابراین جد قریب، ابول جد بعیده، جد الجد بعیده، پس قریب مانع از بعید میشه، این اولا. فنفع ولایت البعید، پس این آیه شریف اولو الارحام ولایتی قریب بعید را نفی کرده، قریب بعید، اقربای بعید ولایت نداره. وقت بگید اگه ولایت بعید را نفی کرده در اب و جد هم اینطوره. اب نزدیک جد بعیده، پس با وجود پدر نباید جد ولایت داشته باشه. میگه که و خرج منه الجد معلا، جد با وجود اب خارج شده است از عموم الارحام، اون ادله که دلالت کرده بر جواز تصرف اب و جد، این خارج. و بقی الباقی، اما باقی قریب، باقی اقربا، تحت اولو الارحام، باقی نزدیک اولاست از بعید. ولیس المراد من لفظ الاولا التفصیل، مراد از لفظ اولا در اینجا افعل التفصیل نیست، معل اشتراک فی المبدأ، در اصل مبدأ شریک باشن. افعل التفصیل است که مفضل مفضل الاولا در اصل مبدأ شریکن. شما میگید زیدون اعلم من امر، زید با ام در اصل مبدعی اعلمیت که علمه، در علم شریکن، منطقه علم او بیشتر از اوز. در اینجا اولا به معنای افعل تفصیل باشه، بگیم که بلی نزدیکم ولایت داره، بعیدم ولایت داره، در ولایت هر دو شریکن، منطقه قریب بهتر از بعیده، نه مراد از اولا نیست. با وجود قریب، بعید اصلش مبدع در اون وجود نداره، ولایت نداره، مبدعی اولا، اولا افعل تفصیل باشه مبدع چی میشه؟ مبدعش ولایت میشه. در اصل ولایت هر دو شریک باشن، متعین بهتر از او باشه، نه اولا در اینجا به معنای تفصیل نیست که در مبدع اولا که ولایت در او شریک باشن، در اصل فضیلت شریک باشن. بل هو ندیر قول که هو احق بالعم من فلان، میگه فلانی به ریاست احق از فلانه، احق از فلانه، احق در اونجا به معنای چیه؟ به معنای تعینه، یعنی او سزاواره، این یکی لیاقت نداره. و نحوه هادا محکیون انجام المقاصد ول مطالب ول، ولی مسئلت موضوع آخر تحت انشاءالله، این مسئله یه محل دیگر داره که بعدم میاد. مسئلت من جملت اولیاء تصرف فی مال من لا یستقل به تصرف، از جمله اولیاء تصرف در مال کسی که مستقل به تصرف نیست، در مالش حاکمه. ول مراد من الفقیه الجامع لشرایط الفتوا، فقیه که جامع شرایط فتوا باشه. وقد رأینا هنا، صلاح دیدم در اینجا ذکر مناسب الفقیه، منصبهای فقیه را ذکر بکنم، امتثالا لامر اکثر حضار مجلس مذاکره، تا به امر اکثر حاضرین مجلس مذاکره امتثال کرده باشم. اونا کنه اونا خواستن از مرحوم شیخ که مناسب فقیه را در اینجا بیان بکند، مرحوم شیخ امتثالا بیان میکنه. فنقول مستعینم بالله للفقیه الجامع الشرائط مناسب ثلاثه، برای فقیه جامع شرائط سه منصب وجود داره. احدها الافتاء، فتوا دادنه، فی ما یحتاج الیه العامی، در اون چیزایی که عوام به اون فتاوا احتیاج داره در عملشون، اون فتاوایی که عوام عامی به اونها احتیاج داره، او به عهده فقیه جامع شرائطه. و موردو محل فتوا کجا، مفتی فتوا میده، حاکم شهر کجا فتوا میده، مورد فتوا المسائل الفرعیه و الموضوعات الاستنباطیه، مسائل فرعی، موضوعات استنباطی، من حیث و ترتب حکم فرعی علیها، از نظر که چه حکم شرعی مترتب است بر این موضوع یا بر این مسئله. ولا اشکال ولا خلاف فی ثبوت هذا المنصب للفقیه، در ثبوت منصب افتا برای فقیه اختلاف اشکالی نیست. این لامی من لا یراد جواد تقلیل لامی، مگر از کسی که جواد تقلید را بر عوام تجویز نمی کنه، میگه تقلید جایز نیست از اخباری ها. و تفصیل الکلام فی هذا المقام موکول لا مباحث الاجتهاد و تقلید، تفصیل مطلب موکول بر بحث اجتهاد تقلید است که ادله تقلید تجور مدید در اونجا ذکر شده. از ثانی الحکومه، منصب ثانی، سمت ثانی برای تقیه حکومته، یعنی قضاوته. فله الحکم بما یراه و حقا فی المرافعات و غیرها، حاکم میتوند حکم بکند هر چیز را که حق تشخیص داد، یرا حق، یعنی او را حق دید، میتوند حکم بکنه در مرافعات و غیر مرافعات. غیر مرافعات تا از کردام، غیر مرافعات چی؟ اینکه اول ماه امروز عیده، این مفلس باید ممنوع از تصرف باشه، اینا یه احکامی است مربوط به مرافعه هم نیست. فی الجمله ما یا حکم حاکم در رابطه با حاکم دیگر هم نافذه، یا حکم حاکم درباره مقلدینش نافذه؟ فی الجمله نفوذ صحت حکم حاکم مسلمه. فی الجمله آیا به محل خلاف، آیا حکم حاکم راجع به حاکم دیگرم نافذه، بر اون حاکمم واجبه بر حکم این حاکم امتثال بکنه یا نه او میتوند به عقیده خودش عمل بکنه، محل خلافه، بل فی الجملهش مسلم. و هذا المنصب ايضا ثابت الله بلا خلاف، منصب حکومتم به فقی ثابت بدون اختلاف حتما منصر. و تفصیل الكلام فی من حیث شرایط الحاکم، شرایط حاکم چیه؟ محکوم به که آیا حق الله، حق الناس، محکوم علی، آیا اون حکمی که صادر شده محکوم علی کیه؟ موکول لا کتاب القضا، اینم بحثش در کتاب القضا است که مفصله. از ثالث ولایت و تصرف الاموال و الانفوز، منصب ثالث، شأن ثالث برای فقیه منصب ولایت تصرف در مال نفسه. و هو المقصود به تفصیل اونا، مقصود به تفصیل در اینجا همین منصب ولایته، ولی اون دوتا منصب گفتیم یکی مربوط به اجتهاد تقلید، دیگری هم مربوط به قضا. فنقول الولایت تو تصور علاوته الاول استقلال ولی به تصرف، ولی مستقلا تصرف بکنه، معقت ندر امکان تصرف غیره منوتن به ازنه او غیر منوتن به، قطع نظر از اینکه آیا تصرف غیر منوط به اذن حاکم هست یا منوط به اذن حاکم نیست، قطع نظر از منوط بودن تصرف غیر به اذن حاکم، ببینیم حاکم خودش استقلالا میتوند تصرف بکند یا نه. و مرجع هذا برگشت این حرف این است که الی کون نظره سبب فی جواز تصرف، نظر و رأیش سبب جواز تصرف، نظرش این است که مال صغیر فروخته بشه، تا نظر که داد میتوند بفروشه. از ثانی عدم استقلال غیره به تصرف، غیر حاکم مستقلا نمیتوند تصرف بکند و کون تصرف الغیر منوتن به اذنه، تصرف غیر منوت به اذن حاکمه. من لم یکن هو مستقلا به تصرف، گرچه حاکم خودش مستقل به تصرف هم نیست، مثالی همین تقاس، حاکم خودش مستقلا نمیتوند تصرف بکند، اما تقاس گیرنده هم باید از حاکم چی بکند؟ مقاس باید از حاکم اذن بگیرد. و مرجع هذا الى کون نظره شرطا فی جواز تصرف غیره، نظر حاکم شرط جواز تصرف غیر حاکمه. و بین موارد الوجه عموم وجه که کاملا توضیح دادم، ثم اذنه المعتبر فی تصرف الغیر، اذن حاکم که در تصرف غیر معتبره، اما یکون علی وجه الاستنابا یا به وجه نائب گرفتن که وکیل الحاکم، و این ما یکون علی وجه تفویض و تولیه یا به وجه تفویض و تولیته. فرق توکیل و تفویض اینه، در توکیل مثلا به یکی وکالت داده برو زکات ها را جمع بکن، اخماس زکات و بیت المال را جمع بکن، در توکیل تا حاکم زنده است او وکیله، به محض مردن حاکم اون وکیل چی میشه؟ وکالت او باطل میشه، مگر که حاکم بعدی دوباره او را نصب بکنه. اما تفویض چیه؟ تفویض این است که این حاکم اگه بمیردم اون کاری که به او رجوع کرده و باقیه، مگر که حاکم بعدی عزلش بکنه، عزل بکنه یه چیز دیگری است. مثل چی؟ مثل متولی اوقاف از قبل حاکم، یه موقفش حاکم از طرف خودش یکی را متولی میکنه، متولی وکالت نیست، کار موقفه را به او تفویض میکنه، لذا این حاکم بمیره بعدم اون متولیه، مگر که حاکم بعدی او را یه خیانتی تشکیل بدن عزل بکنه، مادام که عزل نکرده در قدرت خودش باقیه. و این ما یکون علا وطن دا یا به نحوی رضایت که ازن الحاکم لغیره فی صلات علا میت لا ولی یلا، حاکم به که میگه برو اون مرده که ولی نداره نماز را بخون، این به عنوان اذنه. ایلا عرفته هادا فنقول مقتدل اصل عدم ثبوت الولایه لأحد بشیء من الامور المذکوره، اصل این است که احدی در هیچ چیزی ولایت نداره. خرجنا عن هذا الاصل، از این اصلی که اصل عدم ولایت خارج شدیم، فی خصوص نبی و الائمه صلوات الله علیهم اجمعین، در خصوص نبی و ائمه معصومین از اصل خارج شدیم، قائل به ولایت اینها هستیم. بی ادلت الاربع، قال الله تعالی النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، نبی به مؤمنین از خودشون اولاست. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله و رسول امرا، وقتی که خدا و رسول خدا حکم کردن امرا به یه چیزی که حکم کردن، ان یکون لهم الخیره، اینا اختیار داشته باشه، یعنی به هر چه حکم کردن حکم خدا هست و حکم رسول، اینا اختیار ندارن، ان یکون لهم الخیره من امر. فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان یصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب الیم و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم دلیل ولایت رسول و ائمه معصومین علیهم السلام و انما ولیکم الله و رسوله الایه الی غیر ذلک. و قال النبی کما فی روایت ایوب ابن عطیه انا اولا بکل مؤمن من نفسه، من به هر مؤمنی از خود مؤمن اولاترم. و قال فی یوم غدیر خم الست اولا بکم من نفسکم، آیا من بر شماها از خود شماها اولا نیستم؟ قالو بلا، عرض کردن چرا شما ولایت دارید اولا هستی به ما. قال من کنت مولا فهادا علی مولا والاخبار.